سلام و خسته نباشید به مجله خبری صبح رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به چند خبر. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک سفر 3 روزه عازم پاکستان می شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که متقی در جریان این سفر که فردا دوشنبه آغاز می شود با شهباز شریف صدر اعظم، اسحاق دار معاون صدر اعظم و سایر مقام های این کشور در مورد مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پاکستان به حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان هشدار داده تا این کشور را ترک کنند. مدت اعتبار کارت‌های POR مهاجرین در تاریخ 3 جون به پایان رسیده و پاکستان گفته که این کارت‌ها تمدید نخواهند شد. سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی پس از سپری کردن 3 ماه زندان آزاد شد. یک منبع محلی در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که وی روز پنجشنبه 9 اسد بعد از تحمل حدود 3 ماه زندان آزاد شد. به گفته این منبع آقای راحل در این مدت در زندان مرکزی غزنی زندانی بود. سلیمان راحل در ماه جوزای سال جاری شمسی به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به 3 ماه زندان محکوم شد. اداره استخبارات طالبان در غزنی راحل را در تاریخ 15 ثور سال جاری به دلیل برخی پست‌های فیسبوکی بازداشت کرده بود. او در این پست‌ها به مشکلات اقتصادی مردم و فقر در افغانستان اشاره کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی راحل اعلام کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به خاطر نشر خبرهای در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم بازداشت و محاکمه شد، به طور جدی نقض شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان از حکومت طالبان خواسته که به حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای احترام بگذارد و هرچی زودتر دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند. بر اساس معلومات این مرکز تا حال دست کم 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت به سر می‌برند یا در حال گذراندن محکومیت زندان هستند. جمعیت هلال احمر فلسطین روز یکشنبه 3 اگست اعلام کرد که یکی از کارکنان آن در حمله نیروهای اسرائیلی به دفتر مرکزی این سازمان در خان یونس واقع در نوار غزه کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس این رویداد درست پس از آن رخ داده است که استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای شرق میانه از یک مرکز کمک رسانی تحت حمایت ایالات متحده در غزه بازدید کرد تا تلاش‌ها برای رساندن غذا به این سرزمین ویران شده فلسطینی را بررسی کند. نزدیک به 2 سال پس از آغاز جنگ، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که زمان رو به پایان است و غزه در آستانه قحطی کامل قرار دارد. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه مارچ گفته بود که 8 تن از کارمندان هلال احمر، 6 نفر از اعضای اداره دفاع مدنی غزه و 1 کارمند آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه کشته شدند. حملات اسرائیل بر نوار غزه در 7 اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان حماس با حمله بر مناطق مختلف اسرائیل حدود 1200 نفر را کشته و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس آمار وزارت صحت در نوار غزه در کنترل حماس، تاکنون دست کم 60,332 نفر که بیشتر آنها غیر نظامیان بودند در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. این آمار از سوی سازمان ملل متحد قابل اعتماد خوانده شده است. سیاستمداران و کارشناسان نزدیک به کرملین استقرار 2 زیردریایی اتمی آمریکا در نزدیکی روسیه را کم اهمیت خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این زیردریایی‌ها را به یک مکان مناسب فرستاده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لوینید ایلیوف معاون پارلمان یا دومای روسیه به خبرگزاری تاس گفته است که استقرار این دو زیردریایی اتمی تهدید برای امنیت ملی روسیه به حساب نمی آید. دونالد ترامپ پس از بروز اختلاف با مقامهای روسیه دو زیردریایی اتمی نیروهای دریایی خود را در نزدیکی روسیه مستقر کرده است. ترامپ هفته گذشته به رئیس جمهور روسیه بین 10 تا 12 روز فرصت داده بود تا به جنگ اوکراین پایان دهد. در غیر آن تحریم ها علیه روسیه وضع خواهد کرد. و تیم نجات روز شنبه 2 اگست جسد یکی از 5 کارگری را که در یک معدن مس در شیلی گیر مانده بودند پیدا کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای نجات از روز پنج شنبه زمانی که زلزله به بزرگی 4.2 درجه ریشتر باعث ریزش سنگ ها در اطراف آنها شد، در تلاش بودند تا به 5 کارگری که در معدن آلتنینتا در مرکز شیلی گیر ماندن دست یابند. این معدن یکی از بزرگترین معادن مس در شیلی است. سخنگوی تیم نجات که در تلاش برای نجات کارگران است گفت که جسدی که روز شنبه پیدا شده متعلق به یکی از 5 کارگر گیر مانده در معدن می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود و نبود برق شکایت دارند. یک باشنده کابل به نام اسپوجمای به رادیو آزادی گفت:
حتی تو روزا شده که 2 الی 3 ساعت برق فقط در 24 ساعت ما می داشته باشیم. که وقت برق نباشه یعنی هیچ کار ممکن نیست.
وزارت داخلی پاکستان به نیروهای امنیتی خود دستور داده است تا پناهجویان افغان دارنده کارت‌های POR را از آن کشور اخراج کنند. همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است.
طفلک خوردم دو ماست، شوهرم بیکار است، وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است. اگه طفلک من وقت دکترش گفته دکتر معاینات چیز بیای کنه، هیچ امیال یک پیسه در خانه نیست، ما برمگه که معایناتش کنم.
از زندگی جوانی که از رشته حقوق فارغ شده است و اکنون در یک غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینو شهر کابل مصروف کار است هم برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. در حالی که مردم افغانستان با گرمتر شدن هوا از کمبود و قطع دوامدار برق شکایت دارند، حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه تولید برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که به تازگی منتشر نموده اعلام کرده است که با تطبیق این پروژه که ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق را دارد، افغانستان به خودکفایی کامل در بخش انرژی خواهد رسید. در همین حال انجینران حوزه برق میگویند که تطبیق مؤثر و کامل این پروژه مشروط به تامین امنیت سرتاسری در کشور است. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر دنبال کنید.
در حالی که حکومت طالبان از امضای قرارداد بزرگ تولید برق در افغانستان خبر می‌دهد، شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود و نبود برق شکایت دارند. این شهروندان می‌گویند با گرم شدن هوا پرچوی برق نیز افزایش یافته و آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سپوشمه، یکی از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حتی تو روزا شده که 2 الی 3 ساعت برق فقط در 24 ساعت ما می داشته باشیم. تمام ضروریات و کارهای روزمره خانه در موجودیت برق ممکن است. دیگه وقت برق نباشه یعنی هیچ کار ممکن نیست.
همچنین یکی از باشندگان ناحیه نهم کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود شکایت مشابهی دارد.
همه مشکلات برق در کابل در مجموع وجود داره. ساعت 11 بجه، ساعت 3 بجه میره، باز 9 بجه روز میره، تا 100-200 میباشه، باز میره. باز مردم مشکلات خود داره، گرمی است، هوای گرم است، از طرف شب بسیار مشکلات است.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و آب این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه 11 اسد با نشر خبرنامه در شبکه اکس اعلام کرده است که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب راه اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات دیگر به فابریکاهای صنعتی اختصاص خواهد یافت. در خبرنامه آمده است که پس از سروی تیم‌های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از این پروژه، دیزاین آن در جریان 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد و به دنبال آن کار عملی تولید 2 تا 3 هزار مگاوات برق آغاز می‌گردد. طالبان می‌گویند با تطبیق این پروژه در جریان 7 تا 10 سال آینده افغانستان نه تنها به خودکفایی کامل در بخش برق دست خواهد یافت، بلکه به کشورهای خارجی نیز برق صادر خواهد کرد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته است. بر اساس معلومات اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق مصرف می کند. در همین حال شماره از انجینران حوزه برق نیز می گویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر به گونه مؤثر از آن استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی مرفوع خواهد شد بلکه زمینه برای صادرات برق نیز فراهم می گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندز، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این پروژه گفت:
اگر این پروژه به صورت کامل و با مدیریت خوب عملی شود، می تواند بخش وسیع از نیازهای مردم افغانستان به برق را مرفوع نماید. ولی به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر اول اقتصاد، دوم امنیت است و اگر این دو در افغانستان موجود باشد، پس در تطبیق پروژه هیچ مانعی به وجود نمی آید.
با این حال عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، روز شنبه در شبکه اکس نوشت که نیروهای پلیسی این وزارت برای تامین امنیت تمامی پروژه های ملی از جمله پروژه تولید برق آمادگی کامل دارند و امنیت آن با هماهنگی تامین خواهد شد. قابل یادآوری است که مشکل کمبود و نبود برق از زمان حکومت جمهوری پیشین نیز در افغانستان وجود داشت و باشندگان ولایات مختلف بارها از این مشکل شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی را از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده بود.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است. اما پیش از آن، وزارت داخلی پاکستان به نیروهای امنیتی خود دستور داده است تا پناهجویان افغان دارنده کارت‌های POR را از آن کشور اخراج کنند. در سندی که از سوی وزارت داخلی پاکستان به بیرون درس کرده و از سوی خبرنگاران و رسانه‌های پاکستانی منتشر شده است، حکومت فدرال به نیروهای امنیتی در تمام ایالت‌ها دستور داده است که دارندگان کارت POR را از این کشور اخراج کنند. هرچند مدت اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 3 جون به پایان رسید، اما انتظار می‌رفت که حکومت پاکستان این مدت را دوباره تمدید کند. شماره از دارندگان کارت POR می‌گویند که تصمیم اخیر حکومت پاکستان آنان را عمیقاً نگران ساخته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که اخراج اجباری دارندگان کارت ACC به شمول افغان‌های فاقد اسناد با سرعت از پاکستان ادامه دارد، این کشور فیصله کرده است تا 1.4 میلیون دارنده کارت ثبت نام مهاجران POR مقیم پاکستان را نیز اخراج کند. در سندی که از سوی وزارت داخله این کشور به بیرون درس کرده و از سوی چند خبرنگار و رسانه پاکستانی منتشر شده، حکومت فدرال به نیروهای امنیتی تمام ایالت‌های آن کشور دستور داده است که دارندگان کارت پی او آر را از این کشور اخراج کنند. هرچند مدت اعتبار این کارت‌ها با تاریخ 3 جون به پایان رسید و انتظار می‌رفت که حکومت پاکستان آن را بار دیگر تمدید کند. حکومت پاکستان هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام حکومتی در ایالت بلوچستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این هدایت را از سوی وزارت داخله دریافت کرده است. بانک شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیش از یک هفته قبل در یک نشست خبری گفته بود که تصمیم نهایی در مورد تمدید اعتبار کارت های پی او آر اتخاذ نشده است، اما محسن نقوی وزیر داخله پاکستان پیش از آن در یک نشست خبری با تاریخ 8 جولای گفته بود که حکومت تصمیم گرفته است که این کارت ها را تمدید نکند. در همین حال روز شنبه 2 آگوست شماره از روزنامه ها در خیبر پختونخوا اعلامیه های حکومتی را برای خروج مهاجرین افغان از کشور منتشر کرده و گفتند که سر از اول آگوست تمام مهاجران افغان دارنده کارت پی او آر مقیم این ایالت باید به افغانستان برگردند. شمار از دارندگان کارت های پی او آر که در پشاور زندگی دارند میگویند که از اعلام جدید حکومت به شدت نگران هستند. مدثر ناصری یکی از دکانداران افغان در بازار برد پشاور که از حدود 3 دهه در آنجا مصروف کار از بر رادیو آزادی گفت که بازگشت به افغانستان برایش یک تصمیم دشوار است.
تصمیم اخیر حکومت پاکستان بسیار نگران کننده است. ما شاهد گزارش های مختلف در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی بودیم که دارندگان کارت پی او آر باید این کشور را ترک کنند. ما در مورد آینده اطفال خود که حالا در اینجا در مکتب هستند نگران هستیم. ما همچنان در فکر سرنوشت تجارت ها و ملکیت های خود هستیم. ما از جامعه جهانی می خواهیم که این تصمیم پاکستان را محکوم نموده و بالای این کشور فشار بیاورد تا فرصت های زندگی برای مهاجرین افغان در این کشور را فراهم سازد.
محمد سلیم که دیگر از دارندگان کارت پی او آر که او نیز در پشاور زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
امروز صبح در چندین روزنامه مختلف خواندیم که حکومت تصمیم نهایی را برای اخراج دارندگان کارت پی او آر گرفته است. صدها هزار افغان در اینجا زندگی میکنند. آنها 30 تا 40 سال عمر خود را در اینجا سپری کردند. اینجا ملکیت و کسب و کار دارند. جمع‌آوری همه آنها آسان نخواهد بود. خواهش ما این است که پاکستان در تصمیم خود تجدید نظر کند و برای افغانها وقت بدهد تا به شکل درست و با عزت به کشورشان برگردند.
بر اساس گزارش ها شمار پناهجویان افغان که در پاکستان کارت های پی او آر دارند 1.4 میلیون نفر است. پی او آر یک کارت پناهندگی است که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2000 به پناهندگان افغان صادر شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است که اعتبار کارت های پی او آر را تمدید کند. این سازمان با تاریخ 31 جولای در بیانیه در سایت خود به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که گفتگو با جانب پاکستانی در مورد سرنوشت دارندگان این کارت نتیجه مثبتی نداشته است. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد، اما دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که انتظار می رود در ماهای آینده تعداد پناهجویان افغان که از این کشور باز می گردند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در یک بیانیه گفت که 340 هزار افغان از آغاز سال روان تا 19 جولای از پاکستان به افغانستان برگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار هشدار داده است اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندگان افغان به درستی مدیریت نشود، ممکن منجر به خطر شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید از طریق وبسایت ما هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را هم می توانید از طریق پلی استور هم دانلود کنید و رادیو آزادی را به گونه زنده بشنوید. و در ادامه
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر از زندگی جوان هم برایتان خواهیم گفت که از رشته حقوق فارغ شده است و اکنون در یک غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینو شهر کابل مصروف کار است. اما پیش از آن، همزمان با فرارسیدن هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شماری از مادران بی‌بضاعت در افغانستان میگویند مشکلات شدید اقتصادی آنان را از توانایی شیر دادن به کودکانشان محروم ساخته است. این مادران که اغلب شوهرانشان بیکار هستند به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود امکانات و وضعیت نامناسب اقتصادی قادر به تامین نیازهای درمانی و تغذیه‌ای خود و فرزندانشان نیستند. هفته اول ماه آگوست برابر با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. سازمان جهانی صحت WHO به مناسبت این هفته بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، شمارت مادران در افغانستان با شکایت از مشکلات شدید اقتصادی و صحی میگویند این شرایط توانایی تغذیه نوزادانشان با شیر مادر را از آنان گرفته است. این مادران میگویند فقر و بیکاری همسرانشان، مشکلات سلامتی جسمی و نبود امکانات کافی در حوزه خدمات صحی مانع از تامین تغذیه مناسب برای کودکانشان شده است. فوزیه مادر هفت فرزند باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل است که میگوید با دلیل مشکلات اقتصادی و صحی نمیتواند کودک خردسالش را با شیر خودش تغذیه کند. او روزشان بعد 2 آگوست به رادیو آزادی گفت که شوهرش بیکار است و خود و نوزادش هر دو ضعیف و بیمارن.
طفلک خوردم دو ماست، خودم هم شکر دارم، هم شیر خشک بعد طفلک میتم، شیر خودم بسش نمیکنه. میگه شوهرم بیکار است، وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است. طفلک خوردم هم سراخ قلب داره، مادرم پیش دکتر میرم. میگه طفلک من وقت دکترش گفته دکتر معاینات چیز بیای کنی، هیچ امیال یک پیسه در خانه نیست که ما ببرم مگه معایناتش کنم.
مترا باشنده شهر کابل نیز مشکل مشابه دارد، اما میگوید تلاش کرده با وجود مشکلات اقتصادی و نداشتن شیر کافی کودکش را با شیر خودش تغذیه کند.
طفل شیرخوار دارم، هنوز 1 ساله نشده، دیگه از شیر خودم برش تغذیه میکنم. وضعیت اقتصادی حال شرایطی هست که همگی بیکار هستند، دیگه شوهرمون بیکار است، من مجبور هستم دیگه از شیر خودم برش تغذیه کنم. دیگه شیر خشک یا ما دیگه خریده نمیتونیم، شیر خودم هم کم شده برش و قدر دیگه کفایت نمیکنم. اون نان خشک یا با چای شیرین اینا برش میدن.
سازمان جهانی صحت WHO در پیام به مناسبت این هفته بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرده و آن را حوالین هدیه یک مادر به فرزندش دانسته است. این سازمان در صفحه یک سیاسی و تر سابق نوشته بیاید در خانه، محل کار و اماکن عمومی برای حمایت از تقویه تغذیه با شیر مادر بیستیم. در ادامه به نقل از دکتر مکتا شرما، معاون نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، آمده که اگر نوزاد بیشتر با شیر مادر تغذیه شوند، سالانه زندگی بیش از 600 هزار نفر نجات خواهد یافت. او همچنین تاکید کرده که در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر باید از مادران افغانی که به نوزادان خود شیر میدهند قدردانی شود و خانواده ها تشویق شوند تا از آن حمایت کنند. در این حال برخی از قابله ها در افغانستان با تاکید تغذیه نوزادان با شیر مادر بر حمایت و تقویت صحت مادران به ویژه در زمان بارداری و شیردهی تاکید میکنند. تاج بخت مهدیار قابله در یکی از مراکز صحی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شیر مادر برای نوزاد، تأمین تمام مواد غذایی مورد نیازی یک طفل بوده میتونه، هضم آسان داره برای یک طفل. یک مادر در دوران بارداری باید غذاهای مکمل، باید از تمام مواد غذایی خوب اخذ کنه، همچنان اخذ تابلت آهن. به خاطر که مادر شیرده میباشه، باید یک مادر از هر نوع غذاها باید مستفید شود، سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات اخذ بکنه. وقتی که یک مادر سالم داشته باشیم، طبعا میتونه که یک طفلی سالم داشته باشیم.
دکتران میگن که مادران باید تا 2 سال کودکشان را با شیر خود تغذیه کنند و شیر مکمل برایشان بدهند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارشی که روز جمعه اول آگوست منتشر کرده، هشدار داده است که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. گزارش افزوده که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه ها رنج میبرند. 85% این کودکان کمتر از 2 سال سن دارند. نهادهای سازمان ملل متحد از جمله یونیسف، سازمان صحی جهان و برنامه جهانی غذا در 15 جون سال جاری در یک اعلامیه مشترک گفتند که در حال حاضر حدود 90% کودکان در این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 40% زنان از سوء تغذیه رنج میبرند.
رادیو آزادی.
جوان فارغ التحصیل از پانتون کابل اکنون در غرفه سیار فروش چکن بریانی در کارتینو شهر کابل مصروف کار است. او میگوید پس از فراغت از تحصیلات عالی موفق نشد شغل در رشته اش پیدا کند. اما این جوان کیست؟ در این گزارش بیشتر با او آشنا خواهیم شد.
د حبیبی لیسنس خره فارغ سم کابل پانتون ته کامیاب سم په 402 کابل پانتون څخه عالی درجه فارغ سم.
محمد رضوان فارغ التحصیل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. او میگوید ماها به دنبال کاری در رشته تحصیلیش بود، اما نتیجه نگرفت. سرانجام بیکاری او را ناچار ساخت تا در یک رستوران با عنوان شاگرد مشغول کار شود.
نو
ما بیکار بودم، دنبال وظیفه در رشته هم گشتم، اما وقتی کار پیدا نکردم مجبور شدم 6 ماه در یک رستوران کار کنم.
او میگوید در آن رستوران مهارت آشپزی را آموخت و سپس غرفه سیار برای فروش چیکن بریانی در کارتینو شهر کابل برا انداخت و حالا با تکیه بر دستپخت خودش درآمد کسب میکند. محمد رضوان می افزاید که در کنار بریانی چند نوع غذای دیگر نیز به مشتریان عرضه می کند.
قابلی بریانی دال و یخنی دارم. این چیزها را در همین کراچی می فروشم. از ساعت 7 صبح تا 9 شب فعالیت دارم. در سرک نو کارتینو کابل کار می کنم. از مناطق دور هم مردم می آیند، از لوگر و هم از جلال آباد.
بریانی پلوتند است که از غذاهای محبوب در هند و پاکستان به شمار می رود، اما حالا در افغانستان نیز علاقمندان بسیاری پیدا کرده. این غذا معمولاً با مرغ یا چکن پخته می شود و زمین رو با آن چکن بریانی می گویند. محمد رضوان می گوید که در حال حاضر از کارش راضی است، زیرا هم از بیکاری نجات یافته و هم درآمدی دارد که می تواند نیازهایش را تأمین کرده و به خانواده‌اش کمک کند.
در روز 600, 700, 500, بعضی وقتها 300, 200 یا 1000 و حتی 1500 افغانی باقی می مالند. الحمدلله شکر است. کارم خوب است.
محمد رضوان 25 ساله مجرد است و همراه با پدر، مادر، 6 برادر و 2 خواهرش زندگی می کند. او برای جوانانی که با بیکاری دست و پنجه نرم می کند و به دنبال آغاز یک راه تازه هستند پیام می دارد.
بهانه نگیرید، من خودم یک مثال بزرگ هستم. به همه میگویم که اگر در رشته تان کار نیست یا پیدا نمی شود، یک کار دیگر پیدا کنید. بیکار نباشید، چون بیکاری خوب نیست. اگر می خواهید آشپزی یاد بگیرید، من در خدمت شما هستم. فقط دعا کنید، چیزی دیگری از شما نمی خواهد.
قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، میزان بیکاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده اکنون سرگردانند و برای یافتن شغل با دشواری های فراوان روبرو هستند. در ماهای اخیر کاهش نیرو در نهادهای دولتی از سوی حکومت طالبان از طریق اعمال تنقیصات باعث شده است که شمار از کارمندان پیشین نیز از وظایفشان برکنار شوند. در نتیجه نبود فرصت‌های شغلی شمار زیادی از جوانان افغان را وادار کرده تا از طریق مسیرهای غیرقانونی و پرخطر راه مهاجرت را در پیش گیرند. مهاجرتی که در بسیاری از موارد با خطر بازداشت، اخراج و مشکلات جدی در کشورهای مقصد به همراه است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملاً با هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من با هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این را با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی،
ای همه تو لم لم کده می رفت هستایی کده سر خر بالا می شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفت همه تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کدم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمین نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایگه نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه، یعنی مقدر سالی که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم. سه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبره به ما، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است، بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خرک انداختم سر پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رئیس اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود آدمو دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز برازو شنونده خود میگه اگان خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمسه گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما امرایم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل است تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امو امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم
همه ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که همون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقد گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفتم. من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحانالله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودند در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسلای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود.
و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان این است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم کنز ما شد، برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه بگم که ما بعد از اون بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن اما نه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم در سایه سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم به این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. ای در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی
و بین‌المللی برنده شد.
آقای مراد، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.